أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در روزهای قبل پیرامون موضوع مهم و مؤثر در زندگی یعنی صحبت از همت داشتیم. همت عالی و همت دانی، هر کس چه در مصالح دنیایی چه در مصلحت‌های آخرتی به هر جایی رسیده حتما دارای همت بلند بوده. لذا همت هم در مسائل مالی، در مسائل نظامی، تو مسائل سیاسی، در همه جا همت شخصو به نتیجه بالا و عالی میرسونه. اونا هم که دارای همت نیستن هیچ وقت در زندگی موفق نیستن. در کنار کلمه همت تو عربی شهامت هم داریم. تو عربی گاهی کلمات حروفش نزدیک به همه. از سه تا حرف اصلی یک کلمه اگر دو تاش مشترک باشه اینها رو میگن در اشتقاق اکبر از یک خانواده هستن. وقت تو عربی همونطوری که لفظ دو تا از سه تا حرفش با هم مشترکه، نشوندنده اینه که معانی این دو کلمه هم به هم نزدیکه. به عبارت دیگر قریب المخرج بودن اونها کاشف از قریب المعنای اونهاست. و شهامت و همت ملاحظه که میکنید هم های او و هم میم او در هر دو مشترکه. لذا شهامت رو هم مختصراً یه اشاره بکنم، او هم به معنای دلاوری است. همطور که همت نتیجهش دلاوری است، شهامت هم همچین صفتی است تو وجود شخص وقتی بیاد، شبیه شجاعته. و قبلاً روی این نکته صحبت داشتم. انسانی که دارای صفت شهامته انسانی است که از نظر فکری تیز فکره، تیز خاطره، دارای ذکاوته. و اون ذکاوت و تیزی فکری او باعث میشه که در عمل به امور کوچک و کم بسنده نکنه. بنابراین همونطوری که ما از لفظ شهامت سخن میگیم، از لفظ همت سخن میگیم، همونطوری که از شجاعت سخن میگیم. یه نکته دیگری که تو این زمینه خدمتتون عرض بکنم و بعد یه دو تا روایت رو امروز یادداشت کردم براتون ذکر بکنم. اون مطلب اینه، در همت گاهی شخص همتش تو امور بلند حسی است، گاهی همتش تو امور بلند غیر حسی است. اینها چندان تفاوتی نمی کنه، اما از نظر ارزش چرا خیلی با هم متفاوته. همت بلند معمولا افراد همتشون میاد تو کمیات، تو مقدارها، در حالی که همت بلند تو کیفیات هم می آید. دقت کنید، تو عرف وقتی میگیم همت بلند باشد اکثریت رو ملاحظه میکنه. در قرآن وقتی که سخن از همت بلند میشه احسنیت رو معرفی میکنه. ما حالا آیه دوم سوره ملک در ذهنم هست، این رو خدمتتون اشاره میکنم. وقتی میفرماد هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور، فرماد اصلا هدف خلقت ما انسان ها اینه که پروردگار ما رو آزمایش بکنه به این که ببیند کدوم یک از ما احسن و عمل هستیم. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرمان احسن و عمل اکثر و عمل نیست. یه وقت شما دنبال کسرتید، خب کسرت عددی، بله اون چیزی که با چشم دیده میشه، عدد میرد بالا، اما قرآن میگه احسنیت. من مثال عامیانه‌شم عرض بکنم، یعنی یک کسی میخواد مهمانی بکنه، دنبال اینه که عدد مهمانها بره بالا، اما حالا به هر کیفیت مهمانی بکنه، میگه دوست دارم به جای 10 تا 100 تا بیان، 1000 نفر باشن، ولو به یه امر جزئی. اما یک کسی دارای فکر بلندی است، مهمتر از پذیرایی عددی رو پذیرایی از نظر جایگاه میدونه، یعنی میگه بهترین پذیرایی رو میخوام بکنم. این میشه تو کیفیت کار. تو بحثای عبادی اینطوریه، یه کسی مثلا دنبال عدد اینه که چند رکعت نماز بخونه، میگه من بیشتر از فلانی نماز خوندم، بیشتر از فلانی آیات قرآن رو تلاوت کردم. اما یک کسی دنبال رعایت کیفیت، یعنی همون نماز کمتر از نظر رکعت اما کیفیت بالایی داره، یعنی حضور قلبش عالیه، این اثرش برای تقرب ما، برای کمال ما خیلی بالاتره. حالا در همت ما هر دو رو میگیم باید داشته باشیم، هم همت کمی هم کیفی، هم اکثر هم اشرف، و هر دو ارفع، رفیع‌تر، بالاخره میاد بالا. اما معلومه که اون کیفیت خیلی تأثیرش بیشتره. دیگه فکر میکنم تا این اندازهی که صحبت کردم کافی باشه. از اینجا ملاحظه کنید، روایتی رو خدمتتون میخونم، این روایت شاید کیفیت رو که گفتم خیلی تأثیرش بیشتره برای ما بهتر بتونه گویا باشه، الان بهتر مفهوم روایت رو بفهمیم و میفهمیم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند العلم نهر و الحکمت بحر. علم یه نهره، نهر جویبار رو میگن، اما حکمت رو میگن یه دریاست. تو مقایسه بین این دو، یخ رودخانه است یخ دریا، علم میگن اما رودخانه است، اما حکمت رو میفرمان یه دریاست. بعد میفرمان ول علما حول النهر یطوفون ول حکما او وسط البحر یغوصون. علما که کارشون بالاخره تحصیل علم بوده، ترویج علم بوده، اینها در اطراف همون نهر و رودخانه اونجا حضور دارند و طواف میکنند، اما حکما در وسط دریا قواسی میکنند، یغوصون. خیلی با هم متفاوته. ادامه روایت هم دقت کنید، حضرت اشاره به یه عارف هم میکنند. تا اینجا عالم و حکیم رو معرفی کردند، اما یه عارف داریم، عارف یعنی کسیست که رفته خدا رو شناخته تا جایی که قدرت بشری توانایی داشته، رفته پروردگار خودش رو شناخته. فرمان والعارفون فی سفن النجات یسیرون، عارف در کشتی های نجات سیر میکنن، اونا هم تو دریا هستن اما هیچ خسارت بهشون وارد نمیشه، سوار کشتی هستن چون اونا خوب میشناسن دریا را و میدانن چگونه باید استفاده کنن که هیچ تری حتی به اونها نخوره، هیچ خسارتی نبینن. عارف تو دنیا هم اینطوریه، عارف حقیقی پیامبر گرامی اسلام هستن صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین علیه السلام هستن، فاطمه زهرا سلام الله علیها و عزیزانشون، اونها هستن عارف واقعی، خوب خدا رو خوب شناختن، به ما هم معرفی کردن. این روایت در جلد 2 شرح اصول کافی مرحوم ملا محمد صالح مازندرانی است در صفحه 70. و اما روایت دومی رو هم که گفتم خدمتون بخوانم مربوط به اینه، ما تو دنیا که آمدیم دو مرحله رو باید خوب طی بکنیم. یک، خدای خود رو خوب بشناسیم، همین عارفی که گفتم خوب بشناسیم. عارف به معنای صوفی مسلک اینها نیست، یا وقت شاید یه در ذهن مبارکتون نیاد، عارف کسیست که معرفت داره، خالق خودشو خوب میشناسه. و شناخت خوبم باز نه به معنای تسلط به ذات پروردگاره که اون محاله، لذا میگیم به قدر طاقت بشری، مقداری که توانش هست اینا رو خوب استفراغ وسع میکنه، تلاش خودشو بیرون میاندازه و خدای خود رو خوب تا اندازه‌ای که بتوانه کوتاهی نمی‌کنه. و ما قدر الله حق قدره که در ذهنم دو جای قرآن این آمده، قرآن توبیخ می‌کنه، سرزنش می‌کنه کسانی رو که آنگونه که شایسته خداست نرفتن خدا رو بشناسن. امیدواریم ما جز اینها نباشیم. خب گفتم دو مرحله رو باید خوب طی کنیم. مرحله اول معرفت خداست، اما این معرفت هدف نهایی نیست. میگن خدا رو بشناسیم تا خوب بندگی او رو بکنیم. بندگی هم باز به این معنا نیست، یا در ذهنتون این نیاد که بندگی خدا نیاز داره. نه، بندگی مثل اطاعت از یه فرمانده نیست. اطاعت از فرمانده سودش به فرمانده میرسه، اما اینجا در واقع اطاعت از پروردگار سودش به خودم میرسه، یعنی اون کمالی که باید برسیم در اثر همین بندگی و عبادته. حالا این کمال که گفته میشه لفظیست که میتونه با لفظهای دیگه هم گویا باشه. کمال مرادمون همون نزدیک شدن به خداست، تقرب. نزدیک شدن یعنی میرسیم به جایگاهی که همه صفات پروردگار رو پیدا میکنیم به جز واجبیت، که این واجبیت که پیدا نمیکنیم اثر میذاره تو همه صفات ما، یعنی همون صفات ما هم همش میشه ممکن. در واقع ممکن الوجود یه صفت نیست، یه صفتی است که جاری در همه وجود ما میشه، هم تو هستی ما هم تو صفات ما. اینه که میگیم خدا مثل نداره که یه واجب الوجود دوم باشه، اما مثل داره. پس میتونیم میگیم هدف خلقت ما مثل خدا شدنه. عرفا میگن خرق همه حجب به جز حجاب واجبیت، حجاب اکبر ازش یاد میکنن. خب اینا تعبیرات گوناگونیست، اما به بیان ساده که بخوایم بگیم، میگیم آدم شدن. ما اومدیم تو دنیا آدم بشیم. باز منظور از آدم شدن اینه که از حالت حیوانیت بیان بالا، دنبال منافع خودمون نباشیم، دنبال انسانیتمون باشیم، فارغ با حیوانیت در وجود ما کاملا نمایان باشه. و اینا را دین یاد ما داده، دین راهشو همین عبادت پروردگاره. اون عبودیتی که اگر فرصت شد من یادداشت کردم در حدیث عنوان بصری، انشاءالله یه روز خدمتون اشاره میکنم که چطور انسان عبد محض خدا میشه. خب روایت رو دقت بکنی. نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ایها الناس اقبلوا علی ما کلفتموه، رو بیارید. رو آوردن یعنی با شوق، نه بی شوق و بی رغبت. شوق در خودتون ایجاد بکنید، با تمام وجودتون رو بیارید با اون چیزی که بهتون تکلیف شده، یعنی همون عبادات، همون واجبات، بعدم مستحبات، مقابلش هم ترک حرام و مکروه. حضرت می فرمان رو بیارید با تمام وجودتون، با بیمیلی انجام ندید. خیلی فرق است بین کسی یه غذایی رو میخوره با شوق یا کسی که همون غذا رو میل میکنه اما بدون شوق. من از پزشکا سوال کردم، گفت اون که بدون شوق بخوره اثر ویتامیناش بسیاریش از بدنش دفع میشه. عبادات هم همینه، وقتی انسان با شوق انجام میده بسیاری از این آثار عبادت اثر میذاره تو وجود انسان، انسان رو تربیت میکنه. وقت ادامه حدیث داره که وصرفو همتکم به تقرب الى طاعته، همت خودتون رو صرف در نزدیک شدن به طاعت خدا بکنید. یعنی هر چه تلاش دارید، همت دارید، توجه، جهاد، هر چی، همه اینا رو منصرف کنید در انجام طاعت و بندگی خدا. هر کیم به هر جا رسیده تو همینه، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. گاهی راههایی رو بعضی شیادان میان مطرح میکنن، میخوان افرادی رو فریب بدن. امروزه به خصوص تو این عرفانهای نوظهور گاهی میان چیزایی رو میگن، اما راهی غیر از این وجود نداره. اون چیزی که حضرت ولی عصر علیه السلام، آخرین ذخیره خدا، از من و شما انتظار دارن تو روایات آمده، تو فرمایشات امام دوازدهم علیه السلام هم آمده، همون تقرب به خداست با اطاعت و بندگی. امروز چون مصادف است با رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، یادی بکنم از این بانوی بزرگ اسلام. خیلی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم این همسرشون رو دوست می داشتن. نه دوستی تا میگم به معنای اون دوستی های علاقه های ظاهری و زناشویی، نه، پیامبر زنهای دیگه هم داشتن، اما علاقهی که به حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن هیچ وقت قابل مقایسه با دیگران نبود. به طوری که یه موقعی بعد از رحلتشون پیامبر خب مرتب یاد میکردن از او، مرتب یاد میکردن. آن یکی از زنها گفت که چقدر یاد میکنید از ایشان، اگه او از دنیا رفت خدا بهترشو بهتون داد. منظورش خودش بود، حالا با کنایه میگفت. تا گفت بهترشو خدا بهتون داد، پیامبر فهمدن نه خدا بهتر از او رو به من نداد، او بی نظیر بود. و یکی از نکات زیبای حضرت خدیجه سلام الله علیها اینه که اصلا پیامبر تا زمانی که حضرت خدیجه رو داشتن زن دیگری اختیار نکردن. یه درس برای خیلی هاست که گاهی بحث تعدد زوجات اون حضرت مطرح میکنن، نه، تعدد زوجات حضرت اون یه مباحث دیگه داشت. ولی کسی حوز میخوان دنبال شهوت رانی بشه تو جوانی باید این کارو بکن. پیامبر تا سالهای سال تو جوانشون تعدد زوجات نداشتن، لذا هوای نفس تو وجودشون نیست. اینه که حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر یگانه ایشون بودن و فرزندان متعددی که مهمترینشون یگانه بانوی کل جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر امامان هستن. و به نحوی باید بگیم حضرت خدیجه هم مادر امامان هستن که افتخار میکنن امامان به وجود این بانوی بزرگ و به خصوص مادرشون که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که میگن ما همه رفتارمون اسوه و الگوش اون بانو هستن. حالا صحبت خیلی هست در این جهت، من فقط خواستم یادی بکنم از این بانوی بزرگ که چنین دختری رو به دنیا آوردن، ام الائمه و ام الحسنین علیهم السلام. دیگه هرچه افتخار هست تو جهان و هرچه بوی از اسلام هست، بوی از قرآن هست، بوی از مسجد و طاعت و بندگی و هرچه هست میخوره به قیام کربلا و صلح امام مجتبی علیهم السلام. این دو برادری که اینا فرزندان امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلام هستند و همچنین دو خواهرشون پیام آوران کربلا، حضرت زینب و ام کلثوم علیهم السلام، و اینا مادرشون معلومه و جدشون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستن. از اونجا وقتی حضرت خدیجه آمدن به ازدواج پیامبر گرامی اسلام، ثروت خیلی داشتن، اما همه این ثروت ها رو در راه دین دادن، اصلا تو مال دنیا نبودن. این خود نشوندنده انقطاع ایشونه. هر چه ثروت داشتن در مسیر ترویج دین دادن. تو وقتی که در بستر بیماری و داشتن از دار دنیا رحلت میکردن، یه همچه ایامی بود، در فکر یک آرزو بودن که خجالت میکشیدن از همسرشون مستقیم اون آرزو رو تقاضا بکنن. گفتن من یه آرزویی دارم. پیامبر گفتن چی؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض کردن که اون رو به شما نمیگم، به دخترم گفتم که بعد از فوتم بهتون بگویم. و به دخترشون گفته بودن که من دوست دارم از پدر تقاضا بکنی برای تجهیز من یکی از اون پیراهنهایی که توش نماز شب خوندن، او رو کفن من بکنه. وقتی که بعد از رحلت پیامبر از دخترشون سوال کردن و متوجه وصیت همسرشون شدن، اشک تو چشمانشون جمع شد و به گریه افتادن. و همینجا فکر من و شاید فکر شما منتقل شد به یه پیراهنی هم که در کربلا حضرت زینب سلام الله علیها به برادرشون دادن. اونم یک پیراهن بود، اما فرق میکرد. این پیراهنی که به حضرت خدیجه دادن مؤثر واقع شد، یعنی در تجهیز و تکفین قرار گرفت و همراه حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. اما یه پیراهنی رو هم که بعضی میگویند حضرت فاطمه سلام الله علیها این رو بافته بودن و تهیه کرده بودن، به دخترشون داده بودن تا در کربلا بدن به برادرشون. بله اون پیراهن هم داده شد، اما پیراهنی بود که تقدیر الهی چیز دیگه بود. السلام علی صلیب العریان. وقتی آمدن کنار گودی قتلگاه، سنگ و چوب ها رو کنار زدن، و جدت جثتن بلا رأس، یه جنازه بدون سر پیدا کرد. فکر نکنید برادر رو نشناختن، چرا خوب می شناختن. اما هرچه نگاه کردن دیدن اون پیراهنی که روز قبل دادن، پیراهن کهنه بود، حتی چند جاشم برادر پاره کردن. با حالت پارگی اون رو زیر لباسشون پوشیدن. اما فردای اون روز وقتی کنار کشته برادر آمدن، دیدن همون پیراهن رو هم رو بودن. سلامی خدمت جدشون دادن. یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما هادا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا جدا ببینید حسینی که یک روز روی دوش مبارکتون سوار می نمودید در حالت احتضار و سینه مبارکتون نگذاشتید او رو برداره، اما ببینید الان بدنشون برهنه و عریان روی زمین افتاده. یا جدا ببینید بدن حسینتون رو قطعه قطعه کرده، بدون سر روی زمین گذاشته. یه جمله از مصیبت خودشون شکایت داشتن و بناتو کسبایا. یا جدا ببینی دخترانتون رو به اسارت گرفتن، دارن به این شهر و اون شهر میبرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المغطر اذا دعاهم یکشف السوء، امن یجیب المغطر اذا دعاهم یکشف السوء، امن یجیب المغطر اذا دعاهم یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.